أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به وجود مقدس امام زمان علیه الصلاة والسلام، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزانی که از شب اول پیگیر بحث بودن، طبعا تا الان تقریبا متوجه موضوع شدن که موضوع چیست، درجات حجج به چه معناست، نظم درجات، قوانین الهی. خلاصه مطلب تا اینجا این شد که اون مطالبی که هر بالاتری برای پایینتری آشکار می کند و اون پایینتر نمی تواند تحمل کند، نمی تواند تحلیل کند، این به خاطر نقص علم پایینتری به مجموعه قوانین الهی است. همه قوانین رو بلد نیست پایینتر، حتی انبیا باشن، انبیا عظام الهی هم باشن فرقی نمی کنه. از انبیا این بیان پایین تر همینه. سلمان برای ابوذر هم همینه. فرمودن لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره. اگر ابوذر بداند آنچه در قلب سلمان است، او را تکفیر می کند. این به چه معناست؟ یعنی سلمان مطلب کفرآمیزی میگه؟ نه. این حدیث مدح سلمان است یا مدح ابوذر؟ مدح سلمانه. مدح کدام جهت وجودی سلمان است؟ مدح علم سلمان است. درسته؟ لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، در قلب سلمان یک علومی است، یک معارفی است. یه نقلی هم شده از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، نقلی حالا نمیخوام بگم خیلی معتبر هست و اینا، ولی مطلب درسته، شواهد متعدد هم داره که امام سجاد علیه السلام شعری میخواندند. انی لاکتم من علمی جواهره، من از علومم جواهرش رو مخفی میکنم، اصل اون علومم رو مخفی میکنم. مثلا بقیهش حالا عربیش مضمونش یادمه، عبارات عربیش دقیقش یادم نیست. بالاخره برای اینکه فرمود کسی به فتنه نیفته، بعد فرمود اگر بدانند آنچه در قلب من هست، لستحل رجال مسلمون دمی، مردمان مسلمان خون مرا حلال می شمارن اگه اون علوم منو بدونن. بعد حضرت فرمود ولی من نمیگم، مخفی میکنم، چون این هازا ما وصا بهی حسینن مثلا و ابوالحسن، یه همچین شعریه از حضرت نقل شده، بزرگانم زیاد نقل شده، فکرم در بهارم هست، کتب متعدد نقل کردن که امام سجاد چنین شعری میخوندن، نمونه هم زیاد داره. حالا برای قرض این که میخواستیم بگیم برای سلمان و ابوذر هم همینه، حتی سلمان هم چیزهایی میداند، علومی میداند که ابوذر تحملشو نداره. خب اون چه که سلمان میدانه حقه یا باطل؟ حقه. ابوذر چیزهایی که میدونه چی؟ حقه یا باطل؟ حقه. این که ابوذر سلمان را تکفیر میکند، بر اساس حق تکفیر میکند یا باطل؟ بر اساس حق دیگه، استدلالای اونم درجه 9 ایمانه، نمیاد استدلالهای بی منطق، بی دلیل، بی حساب و کتاب در ذهنش داشت، اونم قوانین شرعیه. پس معلوم میشه دست بالای دست باز بسیار است، علومی هست که ابوذر ازش اطلاع نداره. همینطور اگه امیرالمومنین علیه السلام برای سلمان آشکار کنه، اون باز امیرالمومنین تکفیر میکنه، فرق نمیکنه. انبیا همینه، درجات دارن. نمونهش داستان حضرت موسی و خضر که حالا امشب اون حدیث رو میخوایم بخونیم که دیشب ادامه دیشب باشه و نکته ای رو میخوایم ازش استفاده بکنیم. غرض پس این مطلب هست که اینها همه قوانین الهی است، همه وحی است، همه حق است، ولی حق درجات داره، تا جایی که پایینی بالایی رو نمیتونه تحمل کنه. خب این بحث چی گفتیم، چه فایده‌ای داره؟ گفتیم فایدهش این هستش که ما بدانیم اینطور خودمون رو آماده کنیم. اینا تعالیم اهل بیت است، ما باید این مسائل رو بدانیم، مسائل رو باید بدانیم چون فرمودند. اینو خودمون رو آماده کنیم که بالاخره اگر ظهور حضرت رو درک کردیم و با شخص ولی الله مواجه شدیم، هیچ گونه قاعده ای با خودمون نبریم، قاعده دینی یا غیر دینی، عقلی یا غیر عقلی، شرعی یا غیر شرعی. و این مطلب خیلی عظیمه ها، هر کسی نمیتونه زیر بارش بره. آقا عقلت هم بذار کنار، دینت هم بذار کنار، هر چی داری بذار کنار، هر چی داری بذار کنار، دینمون هم بذاریم کنار. بله، چون دین آمده خودش هست، قواعد دینی رو بیار، نه بر علیه او، نه در رد او، نه در نقض او، نه در تشکیک در مطالب او، خودش هست. او اگر فرمود آقا بارها گفتیم قبر پیغمبر رو بشکاف، بشکاف. اینا چون در روایت آمده، اینجاها بعضی زمین میخورن. اون حدیث معروفی که امام صادق علیه السلام فرمود من میدانم اون کلامی که امام زمان میفرماید، و از اون 313 نفر غیر از 12 نفر 301 نفر فرار میکنند، میرن، میگن نه این حجت خدا نیست، اگر حجت خدا بود مثلا این حرفو نمیزد. ببینید اونا 313 نفرن، 301 نفرشون حضرت فرمود یجولون الارض، میرن تو زمین دور میزنن، میگن نه او حجت خداست، ما نمیفهمیم، میان تسلیم میشن حضرت. بعد حالا امام صادق فرمود من میدونم که حضرت به اونا چی میفرمان. بعضی دیگه هم پیدا شدن گفتن ما هم میدونیم، خب ادعای دیگه، گفتن ما هم میدونیم، خیلی خب باش شما هم میدونیم، خوش به حالتون که میدونیم. آره ولی نگفتن چیه، اونا هم گفتن ما هم میدونیم. خب منم میدونم اگه اونجوریه، خدمت شما عرض کنم که آره. بگذاریم، بله این معمولا مدعیان عرفان و تصوف و حالت های اینطوری از این گندگویا زیاد دارن، کتب عرفا و اینا زیاد هست از این حرفا، بعضیشون که نمیخوام نام ببرم شیعه هم هستن، شیعه استعشری هم هستن اینا. مثلا گفته کل عرش خدا گوشه قلب منه. حالا عرش خدا چی هست و قلب دیگه ادعای دیگه، چی بگه آدم. بگذاریم، بالاخره امام صادق علیه السلام فرمود من میدانم. نکته اینجاست، امام زمان علیه السلام برای 313 نفر مطلبی رو میکنن، تکلیفی علمی نمیدونیم چی هست، یا از جنس عمله یا از جنس علمه، یعنی یا به اونها به گردنشون میذاره که فلان کار را باید بکنید، مثل این که مثلا میگم امام بگن آقا منو بکش، مثلا برده شمشیر سر منو بزن، آقا شما خود دینی فلان حرفا نداره، فهمیده بزن باید برداری بزنی، درسته؟ یا نه درست نیست؟ آه خب خدا رو شکر، بس مطلب تونستیم منحرفتون کنیم تو این شبا. آره اینطوره، وقتی امام رسید، اگه شک داری امام هیچ، باید توقف کنی، اما اگر میدانی و حجت خداست دیگه قاعده ای نداریم، ضابطه ای نداریم. و این زیر بار رفتنش گفتم خیلی در مقام عمل سخته، مخصوصا وقتی آدم حواسش نیست. ما 5 شب 6 شب داریم تو این زمینه هی صحبت میکنیم، الان بنده هر چی بگم آقا امام زمان اینو فرمود، میگه آقا درست ما انجام میدیم، گردن بچه تو بزن میزنن، پدرت مادرت فلان، قبر امام حسین خراب کن، میکنم امام بگن من میکنم. گفتنش آسونه، در مقام عمل ممکنه شرایط طوری باشه که این چندین جا در چندین مرحله داره که وجود مقدس امام زمان علیه السلام در چندین مرحله اصحابشون رو امتحان میکنن، و عده‌ای هستن که عده زیادی از اصحاب حضرت نمیتونن تحمل کنن. حالا حضرت باز با عنایت برشون میگردونن ولی نمیتونن زیر بار برن. ما باید خودمون رو برای این مطلب آماده کنیم. جلوی امام که رسیدی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، نعلم از پاد دریار، هیچی از خودت نیار. وقتی حضرت عیسی داشتن میرفتن به آسمان چهارم اینا، به نظرم یا پیغمبر اکرم یکی از این دو بزرگوار، از یه تعبیر اینطوری داره تو احادیث دیدم، حالا دقیقش یادم نیست، الان آمد خاطرم، مثلا فرمودن که مثلا لباس تنت هم این یه دوخت داره، دوختشو مثلا حضرت مریم زده، اون اضافی اونو باید، اونم باید بازش کنی، دوخت لباس یه ریزه نخ اضافی همراته نباید باشه، میای فقط خودت باید بیای. مثلا یه جاهایی کار انقدر دقیق میشه، انقدر ظریف میشه، یه نخ اضافی هم همراهت باشه تو اون حریم راحت نمیدن. فخلع نعلیک، نعلیک نعل پای خودته، مال خودته، مال حضرت موسی است، حلاله، طیبه، زیر پای پیغمبر اولوالعزم خدا بوده، اما اینجا وادی مقدسه، فرق داره. اینجا باید دریاری، درست شد؟ حضرت مریم میخوان فرزند متولد بشه ازشون، حضرت عیسی. اون ور حضرت مریم قابل وصف نیست شأن مقامشون، این طرف حضرت عیسی قابل درک و فهم نیست از عظمت مقام. اما در این حال خدا میفهمه اینجا مسجد، باید بری بیرون، اینجا نمیشه بچت به دنیا بیاد. آقا این با افضل از مسجده؟ بله افضل، ولی نمیشه. پس یک جاهایی کار خیلی دقیق میشه، خیلی ظریف میشه. حالا ما همین مقدار رو هم ان شاء الله روایاتش رو یه خورده بخونیم، آشنا بشیم و با این مطلب در وجودمون نهادینه بشه که ما باید نسبت به ولی خدا چطور تسلیم باشیم و جایگاه او رو در عالم چه جایگاهی ببینیم، که او چه احاطه‌ای به همه قوانین و به همه وحی و درجات وحی داره. خودش هم باز نعمتی است ان شاء الله، باز خداوند برکت بده این مطلب در وجودمون پرورش پیدا کنه. چون الان این دهه 9 شب تموم میشه، 2 شب دیگه، 1 شب 2 شب تمام ان شاء الله اگه زنده باشیم، توفیق باشه تموم میشه. بعد این دیگه میره در خواب، این مطلب میره تو وجود انسان، میره در ذهن انسان ناخودآگاه، این دیگه روش کار میکنه کار میکنه. یه وقت میبینید 10 سال دیگه به درد آدم میخوره، 5 سال دیگه به درد آدم میخوره. این مبحثی که ما داریم مطرح میکنیم با هم شبها مذاکره میکنیم، این در بسیاری جاها که ما خودمون هم نمیفهمیم شبهات رو اصلا دفع میکنه، اصلا نمیذاره شبهه تو وجود انسان بیاد. وقتی شأن ولی خدا در ذهن انسان چنان بزرگ شد و چنان عظمت پیدا کرد که اصلا از دسترس انبیا هم خارجه، محاسبات اهل بیت، محاسبات امام زمان از دسترس انبیا هم خارجه، تا چه برسه 4 نفر حالا مثلا آتئیست، یا 4 نفر ملحد، یا 4 نفر زندیق، یا 4 نفر نخبه و نابغه بشری که حالا یه شبهه‌ای میخوان مثلا به دین وارد کنن، به طولانی شدن غیبت امام زمان یا به عمر حضرت یا به خیلی چیزا. اصلا شبهه برای کسی که ولی خدا رو بزرگ میبینه، بسیاری از شبهات پیش نمیاد. عظمت او، خود این نورانیت عظمت ولی خدا وقتی در وجود انسان جا میفته، این نور خودش بسیاری ظلمات رو خود به خود دفع میکنه. ولذا انسان خب در آخر زمان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم از فتنه ها مسئول بمونیم دیگه. راهش چیه؟ تعظیم ولی الله. باید ولی خدا رو بزرگ بشموره انسان، عظمتش رو بشناسه، معتقد بشه. این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم خودمون رو میفهمیم چقدر ما کوچکیم. کی هستیم ما تو این عالم؟ این همه اسرار و بین انبیا و در بصایر و درجات امام کاظم علیه السلام فرمود والله اگر بین موسی و خضر می بودم به اونها خبری می دادم و علمی می گفتم که هر دو انکار کنن، هر دو قبول نکنن، هر دو باور نکنن، باز هر دو کم بیارن. تازه همه علمشون نیست، یه ذره ایشو آشکار میکنن، باز میگن موسی و خضر هم کم بیارن. حدیث معتبره در بصایر و درجات صفار، فرمود اگه بینشون می بودم خبر می دادم که اصلا اینا خبر ندارن به چیزی. موسی و خضر رو اون فردی که یک نفر سومی هم خواه هست در جریان حضرت موسی و خضر، یک سومیه که در روایات داره بعد از این که داستان حضرت موسی و خضر تمام شد، اینا رفتن کنار یک رودی، نهری، دریایی، جایی نشستن استراحت کنن. از اونجایی که حضرت خضر گفت دیگه از هم جدا شدیم تمام، اونجا که نشستن دیدن یک نفری سوار قایقه و داره چیز میکنه، صیاد، آها صیاد اسمش، صیادی داره میکنه، ماهیگیری میکنه. یه وقت حضرت موسی دیدن که یک پرنده ای آمد با منقار یک آبی برداشت برد وسط آسمان، آب و پاشید به آسمان. دو مرتبه رفت یه دونه آب، یه ریز آب تو منقارش برداشت، آب و رها کرد ریخ رو زمین. یه مقدار آب و برداشت پاشید به طرف سمت راست، یه مقدار آب و برداشت پاشید به طرف سمت چپ. حضرت موسی به حضرت خضر گفتن که این چیه؟ این که تصادف که نیست، این حادثه، این پرنده چی میخواست بگه؟ شنیدین حدیثو؟ اون آقایی که دیشب میگفت کو نشنیدین هیچ کی؟ خب این واقعا حدیثش صلوات داره ها. حضرت خضر اونجور که یادم میاد تو بهار هست، فکر کنم از وهب ابن منبهه، یه همچین تعبیری داره در علل الشرای صدوقه، اگه اشتباه نکنم خیلی قبل دیدم حدیثشو، خیلی شاد واقعا 12-13 سال پیش، ولی فکر میکنم از وهب ابن منبهه در علل الشرای صدوق، در بهار الانوار هم هست، نقل کردن از علل الشرایع. حالا یه وقتی اشتباهه دیگه، حالا بعدا دوستان خودشون میتونن سریع سرچ کنن تو نرم افزار رو به دست بیارن، مشکلی نیست. خلاصه حضرت خضر هم گفتن که من نمیدونم این یعنی چی، جبرئیل نازل شد، این چه کار کرد این؟ یعنی خدا باز میخواد از طریق صیاد و از طریق اون پرنده یه چیزی به اینا تعلیم بده که هنوز علوم بالای علوم شما هست. جناب جبرئیل نازل شد و فرمود که بله این پرنده این کار رو کرد، میخواست به شما دوتا بفهمونه اگر شرق عالم برید، غرب عالم برید، تا عرش خدا برید بالا، تا مغز کره زمین و تخوم ارزین پایین برید بدانید. یه قطره پنجمی هم برداشت، آها غیر از اون چهار تا، یه قطره پنجمی هم برداشت، نمیدونم خورد پاشید چیکار کرد، یه قطره 5 تا قطره شرق و غرب و شمال و جنوب عالم برید بدانید که علم شما دو نفر با هم در برابر علم آل محمد نیست مگر به اندازه قطره ای در برابر این دریا. علم شما دوتا با هم در برابر علم اهل بیت پیغمبر قطره در برابر دریاست. با این قطره ها میخواست این پیام رو منتقل کنه. روشنه؟ پس درجات علم اینقدر زیاده، اینقدر بالاست. پس ما باید جایگاه خودمونو بدونیم. ما تو این دستگاه اسرارآمیز با این همه علومی که اصلا خبر نداریم، در روایات داره خداوند هزار هزار عالم آفریده و هزار هزار آدم آفریده، شما آخرین اون عوالم و آخرین اون آدمیانید، یعنی از حضرت آدم تا الان آخرین هزار هزار عالم، 1,000,000 عالم، تازه هزار هزار مشخص یعنی خیلی زیاد، نه 1,000,000، بیش از 1,000,000. اصلا ما خبر نداریم از عوالم، چه میدونیم قوانین عالم چطور هست؟ علم فیزیک همه جا آیا جا داره؟ علم شیمی ما همه جا جا داره؟ عوالم دیگه چطور؟ عالم ارواح مثلا چطور بوده؟ خداوند ارواح را قبل ابدان آفرید به 2,000 سال، اونجا ارواح با هم دوست شدن، بعضیا با هم دشمن شدن، انبیا آمدن سراغ ارواح دعوت کردن ارواح رو، روایات داریم زیاد. خداوند مبعوث کرد روح پیغمبر ما را به ارواح انبیا، فدعاهم الی التوحید، پیغمبر اکرم ارواح انبیا را دعوت به توحید کرد، معلم توحید انبیا. ما نمیدونیم مثلا عالم ارواح چه، عالم زر، عالم تینت ها، عالم ازله، عالم ارواح، عالم اشباح و عالمی قبل از عوالم زر در روایات داریم، در دعای عرفه بهش اشاره شده، قبل ان اکون شیئا مذکورا، اوایل دعای عرفه رو ببینید و اواخرش، هر دو یه اشاراتی داره، یه عوالمی بوده. یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل اینکه تو رو بیافرینه تو جایی بودی، امتحانایی پس دادی. بالاخره این همه عوالم هست، ما خبر نداریم. حالا نسبت به مجموعه این عوالم قوانین الهی چیده شده، نسبت به اون قوانین امام یه دفعه میفرماد که اون کل عوالم در قبضه دستشه، میفرماد که برو تو آتش، مثلا مسئله ای نیست، در اختیار خودش همه چیز. نماز نخون امروز، 10 روز، 100 روز، شما آقای عالم بزرگ شهر، فیلسوفی، نمیدونم مرجع تقلیدی، هر کی معروفی مشهوری، شما باید بری از این به بعد خادم خانه فلان زن خرابکار معروف شهر بشی. آقا ما فلان با این شأن و مقام، بله باید بری، اصلا نباید شک کنی که این حقه، این وجهش چیه. لذا جابر بن یزید جعفی علیه الصلاه و السلام واقعا باید بهش گفت، تو روایت هم اجازه داریم به اینجور شیعیان بگیم صلوات الله علیه. خب جابر بن یزید جعفی آقا کی بوده؟ سلمان زمان امام باقر بوده. خودش میگه امام باقر علیه السلام به من 90,000 حدیث تعلیم داد که به احدی تعلیم نده، فقط مخصوص خودته. میگفت حالت دیوانگی به من دست میداده از این احادیث، میرفتم به امام میگفتم یأخذنی شبه الجنون، حالت جنون به من دست میده از این. حضرت فرمود به کسی نگی، باید بری تو بیابون یه چاه بکنی، سرتو بکنی تو چاه، به اونجا بگو، تو چاه حرف بزن، با کسی حق نداری بگی اینا رو. خب این جابر، مقامات فوق العاده جابر بن یزید جعفی، این آقای جابر یه دفعه جنی براش نامه آورد از جانب امام باقر علیه السلام، فکر کنم تو اختصاص شیخ مفید هست، نامه آورد. تمام، حالا شنیدم من از اساتید، این تیکه‌شو دیگه من ندیدم، شنیدم در اون نامه نوشته بوده ب، حرف بابا، مثلا ب یا جیم، یا هر یه دونه حرف حضرت توش نوشته بودن تو نامه. جیم، آه جیم، آره جیمه، فکر کنم تو کافی حدیثش حضرت نوشتن جیم. گفت چشم، نامه رو بس بوسید، تو روایت ها بوسید مثلا گذاشت رو چشمش، احترام کرد. آقای جابر ابن یزید جوفی از فردا دیوونه شد، چوب گذاشت لای پاش وسط شهر میدوید. خیلی بزرگی ها، فکر بکنید جابر ابن یزید جوفی ها، نه بنده، بگن از فردا دیوونه شد، میگن دیوونه بود، حالا تازه معلوم شد از قبلش بود. یک شخصیتی، کسی، مقاماتی، عباداتی، کارهایی، عبادتهای اونا، اصلا چه عبادت، همه رو گذاشته کنار، تو جامعه شده دیوانه. بچه ها دورش بازی میکردن، مسخرش میکردن دیگه، بچه ها خوششون میاد، میگن عقلش کمه، مثلا مسخرش کنیم، اذیتش کنیم اینا. جون نجابر، جون نجابر، دورش دور میزن، جابر دیوانه شد، جابر دیوانه شد. حالا چی بوده داستان؟ کسی سعایت کرده بوده، حاکم میخواسته بگیرش، مثلا گردنشو بزنه. امام برای حفظ جان او گفتن این کارو کن. بعد حاکم گفتن آقا این اب بابا این دو هفته دیوونه شده، اصلا تو شهر میچرخه، کارهای عجیب غریب میکنه. دیگه نمیخوام وارد بیشتر بشم تو این مسائل، میشه همینجور ادامه داد. امام وقتی دستور بدن دیگه ما کاری نداریم به چه چیز دست، ما فقط دستور دهنده برای اون مهمه، نه دستور. آمر مهم است، نه مأمورون به. مأمورون به هر چی که هست باشه، به هر چی دستور دادن باشه، مسئله آمره، امر کننده کیست. او اگر دستور داد کار تمامه، به هر چی که دستور داد. اگر بینی و بین الله این تفکر باشه و می بود، خب امیرالمومنین می فرماد بریم جنگ، چه اتفاقی می افته؟ بریم جنگ، بریم جنگ. اصلا مشکلی می خورد ولی خدا؟ اگه مردم به این بلوغ معرفتی می رسیدن یا رسیده باشند الان، حالا الان هم آثاری داره، نمیخوام وارد آثارش بشم، همین الان در عصر غیبت هم اگر ما چنین تفکری نسبت به امام زمان داشته باشیم، خیلی رفتارهای اجتماعی و فردی ما تغییر میکنه، خیلی آثار داره که به قول بعضی از علما میگن آقا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. نمیشه بعضی حرفا رو زد، نمیشه بعضی نتایج رو مطرح کرد. نتیجه میده که اگر امام زمان علیه السلام الان امام هستند و با این شأن و مقام، ما بعضی کارا رو کنیم جلو بیفتیم از امام زمان، اقدام از پیش خود بکنیم، چی میشه اینا؟ تکلیفش چه اتفاقی میفته؟ از پیش خود، سر خود، ما سر خودیم مگه؟ مگه دین مال ماست؟ مگه ما صاحب دینیم؟ ما سر خود حق نداریم. حالا حتی یک بنده خدایی به من اینجور میگفت، حالا من نتونستم هنوز حلش کنم ولی ردم نمیکنم، گفت کی به شما اجازه داده منبر بری؟ گفت مگه دین مال توه؟ کسی چند تکلیف مگه رو دوشت گذاشته؟ حالا یه جوابایی هست براش، نمیخوام بگم. بله اون آقا اینو گفت، گفت شما از باب امر به معروف نهی از منکر منبر میری، خب امر به نهی از منکر شرایط داره، باید ببینی شرایطش هست یا نیست. از باب ارشاد جاهل میری، شرایط داره، خودت اون چیزها رو، شرایط عالم و عالم ربانی که بتونه مرشد بقیه بشه، داری یا نداری؟ عمل میخواد، چی میخواد، چی میخواد فلان، کی به گردنت گذاشته؟ روز قیامت اگر خدا ازت سوال کنه چرا منبر رفتی، چه جوابی خواهی داد؟ دیدم راست میگه، راست میگه، جواب داره. نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام بگم هر کس خودشو اگه تحلیل بکنه، خیلی وقتا میبینیم ما داریم سر خود کار میکنیم. خب دیگه ما رفتیم طلبه شدیم، بچه بودیم، همینطور تو سن دبیرستان و بازی و دیپلم ریاضی و بعد برو طلبه شو، خیلی خوب رفتیم. کم کم گفتن آقا عمامه بذارین، خب حالا عمامه، حالا عمامه گذاشتیم منبر، برو باشه منبر بریم. کم کم زبونمون رو منبر باز شد، حالا چهار تا حرف میزنیم مردم هم گوش میدن. این شد وظیفه شرعی، این شد احساس کسب تکلیف و وظیفه دینی، واقعا اینطوریه دین. خب چطور اصل غیبت ما رهاییم، هر کس آزاد هر کار دلش میخواد بکنه، هر چی تصمیم گرفت بکنه انجام بده. پس کار اگر بخواد خداوند سخت بگیره، میبینیم پامون گیره، ولی داریم کار خیر میکنیم به حساب خودمون دیگه. از انتشار علوم اهل بیت و احادیث اهل بیت و معارف دین و دفاع از دین بالاتر، فرمودن علمایی هم هستن که دین رو حفظ میکنن، شبهات رو دفع میکنن، شیاطین رو دور میکنن. خب ما از اون علماییم، اوماییم. از اون طرف هم فرمودن بچه ها میرن منبر، یعنی کم علم ها، کم سواد ها، نالایق ها، بچه یعنی این، نه سن و سال. چون در روایات داریم که عالم کبیر است و این صغر سنه، مثلا اگرچه سنش کم باشه عالم بزرگی، شیخون، العالم و شیخونی همچین چیزی داره، تعبیر شیخ داره، یعنی پیرمرده بزرگه اگرچه سنش کم باشه. و انسان جاهل بچه است اگرچه سنش، و این کان شیخا پیرمردم باشه، جاهل بچه است. روایات داریم در قرآن الحکم و غیره. خب فرمودن بچه میره منبر، یعنی کم علم. خب من اون علمو دارم که برم منبر؟ کی اجازه داده؟ پس بنابراین در عصر غیبت اقدام کردن های سر خود، اینا مسئله است دیگه. آقا من پس هیچکی نکنه، شما به شما چه مربوطه؟ شما کار خودتو بکن، وظیفه خودتو تشخیص بده. آقا گفتن قصابی مکروهه. آقا یعنی هیچکی مگه نکنه؟ تو چه کار داری؟ تو نکن. نگفتن چاه مردم رو خالی کردن مکروهه، ولی تو نمیری بکنی، ثوابم داره. زمان قدیم چاه بوده دیگه، چاه رو خالی میکردن، اون که مکروه نیست، ولی تو نمیری. چرا نمیری؟ خوشت نمیاد. حالا صحبت قصابی که شد، میگی هیچ اگه نکنه، خب چاه خالی کردن اگه نکنن همه چی میشه؟ عالمو گند میگیره، بوی گند کثافت همه جا رو میگیره، پس برو چاه خالی کن. خب قصابی گفتن نکن. آقا نه نکنم، هیچ کی نمیتونه بکنه. آقا تو نکن، مکروهه، تو اگه دنبال دینی نکن. کسی هست که خانوما اگه نر از این حرفایی زده میشه دیگه. ببینید نمونهش هست دقیقا، خانوم های ما اگر دختر من همسر من نره متخصص زنان و زایمان بشه، پس کی بره؟ آقا اهلش هستن میرن، خالی نمیشه. افرادی هستن دین خیلی براشون مهم نیست، خانوم هایی هستن، اون میره متخصص مسائل زنان رو میگیره، میاد زنان دیگر درمان میکنه. این دلیل نمیشه که شما برید دانشگاه، که دانشگاهی توش پر فساده، محرم و نامحرم قاطیه، که چهار روز دیگه با چادر میری، با مانتو میری، با مانتو میری سرلخ میای بیرون. این که دلیل نمیشه که. آقا اگه من نرم کی بره؟ شما چیکار داری؟ شما وظیفه شرعی خودتو تشخیص بده، کار خودت ببین چی هست. بگذریم، غرض این که برگردیم سر اصل مطلب، که این نتیجه‌ای که ما الان میخوایم از این موضوع بگیریم حتی در عصر غیبت هم کاملا نتیجه داره. داشتم اینو عرض میکردم که اگه همه نگاهشون این باشه، بلوغ معرفتیشون در این حد باشه دیگه، آیا کار به اینجا میرسه که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه رو منبر اشک بریزن بگن خدا شما رو بکشه؟ تابستون میگم میگید گرمه، زمستون میگم میگید سرده. من امیر شما یا شما امیر منید؟ کار به اینجا میرسه اصلا؟ آیا کار به اینجا میرسه که امام مجتبی بفرماید حاضرم 10 تا از شما رو بدم، یه دونه از معاویه یا بگیرم، شما در حق خودتون متزلزلید و اونا در باطل خودشون مستحکم هستن، 10-1 در باطل خودشون مستحکم. خب بابا اون در باطل خودش مستحکمه، چرا؟ چون باطل او دنیاست، او که اعتقاد به آخرت و قیامت و خدا و پیغمبر این حرفا نداره، اینو فیلمه، دروغ میگن، اعتقادی وجود نداره، دنیاه، همین پول، همین کیسه زری که بهش میدن همینه، اینو میبینه، به خاطر این پای همه چی وای میسته. شما چون ایمان به غیب داری، اون حقایق رو نمیبینی، پشت کوهه، پشت برزخه، اون طرفه، تا بری برسی ببیند ندیدی که سست میشی. او داره میبینه پولش جلوشه، زنش جلوشه، همه چی، همه امکانات فلان براش فراهم میشه، شهوت فلان، جاه، مقام. او چه کار میکنه؟ او محکم وای میسته. خب بابا او اگه داره حق خودش، باطل خودش رو میبینه، محکم وای میسته، تو درست حق خودت رو نمیبینی، ولی اعتقاد که داری تو هم پاش محکم وایسته دیگه. محکم وایسته یعنی هرچی گفت بگو چشم دیگه، به این مشکلات نمیخوره که. حالا امام حسین علیه السلام پیمان جنگیشو برداشت، آقا ما پیمان بستیم از مکه راه افتادیم، برداشتیم از شما، هر کی میخواد بره شب عاشورا بره. حالا فرمود برو دیگه، امام تو هم نیست دیگه، عشقی بهش نداری، علاقه ای بهش نداری، برات مهم نیست فردا میگه منو میکشن، برات مهم نیست اصلا. حالا پیمانو برداشتیم، آقا عهدو برداشتیم، با هم شراکت کردیم خونه رو بسازیم، وسط راه شراکت، آقا این پولت، بگی برو، میره دیگه، من دیگه زیر بار این کمرم بشکنه، زن و بچه‌م همین بیچاره‌شم، مهم نیست دیگه برات، دو تا انسان، تا چه برسه به امام معصوم. اینا همه مال نقص در معرفته. یعنی شما در هر کجای تاریخ ببینید یک پیغمبری زمین خورد، یعنی اذیتش کردن، ظلم بهش کردن، کشتنش، مظلومش کردن، یا یک امام، یا یک معصوم، یا هر پیچ تاریخی مهمی، قسمت مهمی ببینید، نقص معرفت. همه هم حول محور شخص ولی خدا، یعنی باید نسبت به اون فرد وظیفه‌شون رو درست انجام میدادن، ندادن. خب چون وقت گذشت، ادامه این حدیث خیلی خیلی زیبای از کتاب کمال الدین که دیشب خوندیم، خلاصه 7 هسته خرما خداوند فرستاد. خاطرتون هست دیگه، اول حدیث بودیم هنوز. حضرت نوح این 7 خرما رو کاشتن، درخت ها در آمد میوه داد، 7 درخت خورما میوه داد، میوهاش هم شاید خوردن مثلا. آقا عذاب نازل نشد، خدا هم فرمود خب اون هسته های اون خرمایی که کاشتید و دوباره بکارید، دوباره بکارید، درخت در بیاد. من دیشب اشتباهی گفتم 7 خرما 7 درخت، نه 7 رو کاشتن، در آمد میوهش خوردن، خداوند دو مرتبه عذاب نازل نشد، خداوند فرمود حالا هسته های این خرما رو دوباره بکارید تا در بیاد مجدد. دور اول همین مرحله 1 به 2 300 نفر ریختن، فرتد دمن هم سلا و سمعت رجلن، 300 نفر ریختن، ریزش کرد. چرا؟ چون ملاک حضرت نوح بود، 100 بار دیگه هم میگفت اصلا عذاب نمیخوام نازل بشه، اصلا میخوام اونا دنیاشون بهتر بشه، شما دنیاتون سختتر بشه. پس چرا اینجوری گفتی؟ خب همون جوری میگفتی. نه دوست دارم اینجوری بگم، دوست دارم مثلا اینجوری بگم که بیشتر بهت سختم بگذره، باز سوالم برات پیش بیاد. خدایا چرا تو قرآن آیه متشابه فرستادی؟ علتهایی داره قطعا، اما ما همشو نمیدونیم. خلاصش اینه، خدا میگه دوست داشتم، من خودم یا تو خدایی، کلام من یا کلام توه، من میخوام متشابه بفرستم. نه خب چرا یه جوری فرستادی که بعد بعضی از این آیه از اولوالامر بیان تطبیقش کنن به ملک فهد و بن سلمان و فلان؟ خب چرا اولوالامر رو پیچیده فرست؟ چرا لیلة القدر رو مخفی کردی؟ ها شب قدر کدوم شبه؟ یا لایه قرآن هم داره، مهمترین شب سالم هست. این همه هم مدح و فضیلت احادیث شیعه و سنی، این همه هم دستورالعمل. خب خدایا آخه این کاره؟ شب قدر به این مهمی، این همه خودت تو کتابت مدح کردی، به زبان خلفای دین همه توضیح دادی، آداب، دستورات، اعمال، بعد خود شب مخفیه، معلوم نیست کدوم شبه. ببینید این سوال بر انسان پیش میاد اگر انسان خداییت خدا رو درست نفهمه. یعنی چی؟ علم خدا، حکمت خدا، رأفت خدا، دلسوزی خدا. بابا خدا از پدر و مادر به تو مهربان تره، اصلا این تعبیرم کوچکه. یعنی اهل بیت واقعا میگن چون سر و کارت چیز، چون سر و کار تو با طفلی فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. واقعا ائمه آدم بنده که حس میکنم کاملا جایی با ما بچگانه صحبت کنم. خدا از پدرت به تو مهربان تره، این زبان بچگانه دیگه. از مادرت، امام از مادر به تو مهربان تره، خب این زمان بچگانه، خیلی بالاتر از این حرف هاست، خیلی رحمتش بیش از حکیم، عالم، قادره، خیلی فوق این حرف هاست. مادر من مگه چقدر به من مهربانی داره؟ ممکنه یه خورده واقعا در خطر قرار بگیره، جاهای خاصی، شرایط خاصی، من زیر پاش له کنه، آبروش یه خورده ای فلان. آقا من این زنو میخوام. میگه نه اینو بگیری بعدن بیاد این عروس من بیاد توی جمع، من نمیتونم سرم بلند کنم، نمیخوام بگیری. و پسر رو بیچاره میکنه، تا آخرم میبینی داماد نمیشه، یا یک داستان پیش میاد. نمیکنن خطا، اینجوری نمیکنن، مهربانی بیجا، دوستی خال خرسه خطا میکنه. این اصلا کجا مهربانی خدا؟ کجا خدا با همه اون مهربانی، با همه اون علم بی نهایت، با همه اون قدرت و حکمت و صفات حمیده بی نهایت، اسماء الله 99 گانه یا 1000 گانه، با همه اونا این قرآن رو نازل کرده و لیلة القدر رو فرستاده و لیلة القدر هم به همون دلایل مخفی کرده. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. آقا مهمترین جای دین کجاست؟ نمازه، یکی از جاهای مهم در حوزه فروع دین و اعمال، خیلی مهمه نماز، خیلی مهمه، هم ترکش هم اقامش. عجیب روایات، واقعا بعضی روایات دیدم تعجب اصلا آدم میکنه. نماز خیلی مهمه. خب خدا هم فرموده نمازاتون رو محافظت کنید. و نماز وسطا، نماز وسطا کدومه؟ روایت معلوم نیست، تو قرآن که معلوم نیست، روایت نبوی و ولوی هم اختلاف داره. به تعبیر مرحوم علامه مجلسی صلات وسطا رو خدا مخفی کرده، معلوم نیست کدومه، نماز صبح، عصر، ظهر، روایت بیشتر میگه ظهره، ولی عصر هم روایت داره، صبح هم به نظرم روایت داره. خب خدای شما خودت در قرآن فرمودی، به ما گفتی که محافظت کنید بر نماز وسطا. میگیم نماز وسطا کدومه؟ یه بار میگی ظهر، یه بار میگی عصر، یه بار میگی صبح، چیکار کنیم ما؟ میگفتی همون حافظ و علی الصلوات بس بود دیگه. آقا نمازت رو محافظت کن، چش 5 تاشو محافظت میکنی. الان فرمودی حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، میخوایم صلات وسطا رو محافظت کنیم، به این نتیجه میرسیم که اگه بخوایم محافظت کنیم باید 5 تاشو محافظت کنیم. خب همون حافظ و علی الصلوات بس بود. 1001 اشکال، انقلت طلبگی، آخوندی، ملایی، اشکال جواب، اشکال جواب. تسلیم کجا رفت؟ اون روحیه عبودیت کجا رفت؟ اون حالتی که امام امام رضا علیه السلام میفهم چقدر این حدیث زیباست. حالا معنای حدیث معلوم میشه. عین التقلید الذی کانوا یقلدون جعفرا و ابا جعفر. امام رضا شکایت میکنن به اصحابشون، خب امام صادق امام باقر آمدن اصحاب رشد دادن، حدیث یاد گرفتن، علمشون زیاد شده، به جوانب دین اصحاب خیلی رشد کردن تا زمان امام رضا، اصلا زمین تا آسمون معرفت ها رفت بالا، علم ها زیاد شد دیگه. حالا علم زیاد شده، به جای که تسلیم و تقلید از امام قوی تر بشه ضعیف تر شده. حالا بحث میکنن اون حدیث که اینطور بود، این که اینطور بود، اونجا که این بود. لذا امام رضا شکایت درد دل کردن به اصحابشون، فهمید کجاست اون تقلیدی که از امام باقر و امام صادق اصحاب تقلید میکردن، اون تقلیده کجا رفت؟ هرچی علمت بیشتر میشه باید به قول معروف درخت هرچی پربارتر میشه سر شاخه های خمتر میشه، متواضع‌تر میشه جلو ولی خدا. هرچی علمت بیشتر میشه باید اون حالت محبتت، حالت انکسارت بیشتر بشه، نه اینکه یک که به دو کردنت بیشتر بشه. خب دیگه حالا ما فهمیدیم و فقه هم یک دور خوندیم و اصول هم خوندیم و فلسفه هم خوندیم و حالا بریم روایات رو بررسی کنیم ببینیم اینجا چرا اونجور، این با عقل جور در نمیاد، اون با الان پر شده داستان فطرس رو رد میکنن میگن با قرآن جور در نمیاد، با عقل جور در نمیاد، نمیدونم گریه حضرت زهرا در برزخ بر امام حسین، این با این آیه قرآن جور در نمیاد، این با اون نمیدونم فلان جور، ثواب زیارت امام حسین اینقدر زیاده، نه این جور در نمیاد، رفع القلم این جور در نمیاد، این کارا رو بکنید یک قطره اشک که برای امام حسین گناه ها رو پاک میکنه، نه این جرأت بر گناه میاره فلان، هر چی میگه یه چیزی میگه. کو تقلید؟ عین تقلید، تقلید از ائمه کجا رفت؟ خب پس ادامه حدیث رو بخونیم. اینا آمدن گفتن که آقا اگه اون چه که نوح ادعا کرده حق بود خلف وعد نمیشد. پس پیوسته خداوند تبارک و تعالی هی امر میکرد در هر دوره‌ای که آقا این 7 درخت میوش در اومد، دو مرتبه هی هسته هاشو بگو تا دفعه هفتم. حضرت فرمود پیوسته طائفه به طائفه در هر دوره ریزش میکردن، ترتد و منهم طائفتون بعد طائفه الا انعاد الا نیفن و سبعین رجلا. تقریبا 78 نفر 79 نفر باقی موند کلن که سوار کشتی نوح شدن. تازه اگر اشتباه نکنم در این روایت یا در روایت دیگری داره که تازه از این 78 نفر یا 79 نفر بگم یا نگم چند نفرشون هم منافق بودن. نفاق رو ببین تا کجاها وایستاده، منافق تا اون ته وایستاده، تا اون آخر میگه میام، باید تو قارم بری باید میام، دخترم هم میفرستم تو خونت، همه جور هستم، تا آخر کار هستم، خلافتت هم مال خودم، خودم میگیرم. منافق رو ببین تا کجا میاد وقتی انسان پیچیده است. بالاخره 77 نفر اینا موندن، نیف یادم نیست، نیفن و سب اینا هایتونه میشه چند؟ نیفن و سب این ها؟ خورده ای فکرم بین 3 تا 9 هم میگن نیف، بگذاریم. بالاخره 73 الی 79 فکرم 78-9 میشه اینا باقی موندن. خداوند اینجا به حضرت نوح وحی کرد الان اسفر سبحان اللیل لعینک حین سرح الحق و ان محزه و صفا من الکدر برتداد من کانت تینتو خبیسه. حضرت نو یادت گفتی عذاب بفرست، من گفتم به این زودی نمیفرستم، عذاب اگه میفرستادم این تعداد 300 نفر و 300 نفر هی افرادی که ریختن اینا سالم جون در میبردن یا نه؟ بگیم ببینم فهمیدین یا نه؟ سالم اینا میموندن طرف از نوح دیگه. ببین حالا امتحان فرستادم هی ریخ الان اسفر از صبح و ان لیل لعینک، الان چشت باز شد دیدی شب چیه روز چیه، نور چیه ظلمت چیه، حق چیه باطل چیه، مرتد کیه غیر مرتد کیست. حالا الان فهمیدی، ولی اگر من اون موقع هلاک میکردم کفار رو یک عده انسان مرتد زیاد اینا باقی میمونن، ولی الان اونایی که باید وارد کشتی میشن اینا همه چی هستن؟ مؤمنین خالص هستن، مؤمنین خالص هستن. تو با این کاری که هسته خورما آمدین هر کی شکی در تو داشت ریزش کرد، هر کس شکی در وعده های تو داشت ریزش کرد. این حدیثو چرا امام صادق دارن میفرمان؟ میخوان وصلش کنن به داستان آخر از زمان. اون زمان آقایون تازه زمان حضرت نوح بوده، به قول ما امروزی ها که فکر میکنیم خیلی عاقل و بالغ و با معرفت و فلان شدیم و واقعا این پیشرفت هم در عالم حاصل شده، بیرا هم نیست خیلی فکرمون طبق روایات و آیات، اونا مردمان زمان حضرت نوح بودن به این امتحان سخت مبتلا شدن. امروز اگه خدا بخواد برای قبل از ظهور امام زمان علیه السلام جدا سازی کنه، امتحانا چقدر پیچیده تر شده، چقدر سخت تر شده، چقدر مخفی تر شده اون زمان، چون امتحان با سطح معرفت دیگه، اونا معرفتشون زمان حضرت نوحی بوده، عصر حجری بودن به قول ما، اوه چند هزار سال قبل. خب حالا خدا بخواد امتحان کنه چه جور امتحانی میشه؟ خداوند فرمود من میدونستم اینا ضعف یقین دارن، خبث طینتشون رو میدونستم، سوء سرایرشون رو میدونستم که اینها اینطور هستن. بعد حضرت فرمودن که در ادامه حدیث که دیگه در یک جلد دیگه است، اینجا نیست، این بخشی از حدیث رو مرحوم علامه اینجا آوردن، اونجا حضرت فرمود در آخر از زمان هم اینطور میشه. خب حالا این حدیث خیلی مهمی در بحث مهدویت و امام زمان و علائم ظهور و قبل از ظهور و این داستانا است. نکته که ما میخواستیم بگیریم، چه کسی جان سالم از این امتحانا به در برد در داستان حضرت نوح؟ کسانی که فقط گفتن آقا تو پیغمبری، هر چی تو میگی و سلام، ما لازم نیست تعقل کنیم و بفهمیم. حضرت موسی و حضرت خضر، کی حضرت موسی میتونست پیروز بشه در اون سه مرحله؟ وقتی که فقط تسلیم حضرت خضر، چون خدا گفته برو پیش این، خدا آقا شما گفتی یه نفری بفرست علمی داشته باشه اینا، من برم پیشش، خدا معرفی که آقا این خضر عبد صالح ماه، برو پیشش، تمام دیگه. وقتی خدا فرستادت، آقا این پیغمبر یا نیست، شاید مأمور نیست، شاید مأمور به تو بگه من پیغمبر نیستم، شاید جلوی تو گناهی کنه، مصلحت بدون همون مثل که قتل دیگه، قتل گناه دیگه مثلا به حساب زاهد. وقتی خدا فرموده شخص میشه ملاک، هر چی گفت باید تبعیت کنی. گفتن این مسائل آسونه، عمل کردنش سخت. انشالله ما هم به این معرفت هم برسیم، هم در مقام عمل بتونیم پیاده کنیم که این جور تسلیم باشیم. به این میگن عالی ترین درجه تسلیم، تسلیمی که شما نه کار به مأمورون به داری، یعنی به اون چیزی که او امر کرده، نه کار به عقل و فهم خودت داری، نه کار به گذشته های خودت داری. در اون حدیث معروفی که از جناب کمیل هست از امیرالمومنین که عرض کرد که به من حقیقت رو بگید، چی حقیقت، حقیقت رو بگید، حضرت فرمود ما لک و الحقیقه، تو رو چیکار به حقیقت، ساعت در این حد نیست از حقیقت. گفت مثل شما یا کریمی جوادی مثل من سائلی رو رد میکنه، او یخیب و سائلا، او مثلک یخیب و سائلا، یا علی آیا مثل توی سائلی رو رد میکنه؟ حضرت فرمود که لا، ولیکن یرشه علیک ما یتفه منی، نه من ردت نمی کنم ولی همه چیزو بهت نمیگم، یه ترشحات یک ذراتی از حقیقتو بهت میگم. بعد حضرت توضیح دادن که خیلی با این حدیث مخالفن، میگن مال صوفیه است مال فلان، نه این حدیث درسته، خیلی هم حدیث زیبایی، خیلی هم حقه اتفاقا، ولی صوفیه نقل کردن بکنن، صوفیه انقدر چیزا از ائمه ما دزدیدن، اینم یکیش. بالاخره حدیث خیلی زیبایی. بعد حضرت فرمود که جذب الاحدیه لصفت توحید، قال زدنی بیانه، کامل گفت بیشتر بگو. باز حضرت فرمود مثلا کشف الستر لغلبت السر، باز گفت زدنی بیانه، باز حضرت فرمود چند مرحله فرمود، گفت زدنی بیانه، حضرت این جمله رو کار دارن، دقت کنید جمله آخر حدیثه، حضرت فرمود عطف السراج فقط طلع از صبح، حضرت فرمود شمع و خاموش کن صبح شد. ظاهریون حدیث رو اینجوری معنا میکنن، خب شب تا صبح با هم صحبت کردن صبح شد دیگه، حضرت فرمود که آقا بسته دیگه، شمع خاموش کن صبح شد. نه این نیست، داستان سر صبح نیست، حضرت فرمود حقیقت رو میخوای صبح، اون مغز کوچیک خودت تو فندک رو خاموش کن، شمع رو خاموش کن، صبح آمد دیگه، وقتی حقیقت رو میخوای حقیقت آمد دیگه، دیگه وقتی خورشید آمد شما دیگه یک دونه چراغ موشی دستت نمیگیری که زمین رو ببینی باهاش، که این اون عطف سراج، سراج یعنی مدارک وجودی خودت، یعنی عقل خودت، یافته های دینی خودت، استعداد خودت، ذهن خودت، تحلیل های خودت، بررسی های خودت، وقتی صبح آمد اینا رو خاموش کن دیگه، اینا رو به کار ننداز، عاقلانه نیست، درست نیست. خورشید آمد، امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کرد، تمام دیگه، تمام، باید همه چی رها کنی، از همه چی دیگه بگذری. فقط مطیع امر او، هرچی او فرمود تمام شد. حق. حالا آیا در دوران غیبت کسی حق داره چنین کاری کنه با کسی؟ نه. گفتیم برای همین از اول، شب اول گفتیم این مربوط به شخص ولیه خداست، شخص امامه. کسی دیگه بیاد ادعا کنه آقا من یک چیز دارم خلاف ضروریات، سره، خیلی بیجا کردی سره، همچین داستانی نداریم. دست غیبت دکون دستگاه، همش دکون دستگاه. اگرم یه جایی یه چیزی سری به کسی میفهمونن، انقدر شرایط و ضوابط داره که اصلا خودش میفهمه واقعا سره. این داستانه که تو کتابا بردارن بنویسن این به اون بگه اون دکون دستگاه داشته، همه اینا غلطه مطلقا، هرچی از هر جا غلط، این داستانا نیست. اون که اولیاء اللهی در عصر غیبت هستند و اونها کارایی میکنن، اینا به ماها نمیرسه. اونا جزئی جزئی، فرد فرد، هر 100 میلیون نفر یک نفری رو شاید انتخاب کنن یه چیزی بهش یاد بدن، مثلا اونم دهنشو میبندن. داستانایی داره، چون در عصر غیبت باب رسیدن به فیوزات بسته نیست. اینا یک بحثایی داره برای خودش، واردش نمیشیم. خلاصه امر این که تمام اینها برای اینکه به اون مرحله نهایی تسلیم انسان برسه با معرفت. ببین، یک به ما میگن که آقا شما تسلیم امام باش، میگیم چش. یک میگن به این دلایل تسلیم امام باش، باز میکنن مطلب، شرح داده میشه، انسان میفهم اصلا نه، اصلا همینه دیگه، راه دیگه غلطه، راه دیگه اشتباهه. حالا با همه این که ما این حرفا رو بزنیم و اینا، بازم اگه حضرت درک کنیم و حضرت بعضی مسائل بفهم، بازم ما انکار خواهیم کرد. ولی خب دیگه حالا دست و پامون رو باید بزنیم چیکار کنیم دیگه. مثل اون گنجش یا پرنده ای که منقارش رو آب کرد، آورد روی آتش حضرت ابراهیم بریز، آتش نمرود. گفتن چرا این آتش نمیتونه خاموش کنه؟ من همین از دستم برمیاد دیگه، ما هم همین از دستمون برمیاد که جلسه ای بگیریم و در مورد حضرت و وظایفمون و عظمت امام هم صحبت کنیم. ان شاء الله دیگه بقیه‌اش باید توکل کنیم به خودشون. ان شاء الله صلوات بر محمد و آل محمد.